نیکتای زیبا مناسب هر پا. شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دمپایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه‌گذاری
که طی یک سال 2-3 برابر.
اگه برنده بشه اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد.
سلام. برای برنامه تو رادیو اقتصاد میخوام یه اسم انتخاب بکنم.
با چه موضوعی؟
برای موضوع بروز دیگه.
خب چه موضوعی؟
مگه بروزتر از هوش مصنوعی هم داریم؟
هوشیار.
خوبه؟ هوشیار. خب ببین مهبرایی که امیر حسین تازه فرستاده من بگم.
بگو. آره،
بحث تاباوری و بقای کسب و کار، تبلیغات دیجیتال، دورکاری برای کاهش هزینه ها، کمیسیون معاملات، استفاده از هوش مصنوعی. یعنی به همش اشاره میکنی؟
من فقط یه توضیح بدم، تمام این نکات باید ربط به هوش مصنوعی داشته باشه، چون برنامه هوشیار با بارکد یه تفاوتی داره.
آره
فقط در رابطه با محور هوش مصنوعی صحبت میکنیم. یعنی اگه راجع به تاباوری صحبت میکنی، هوش مصنوعی نقشش در تاباوری.
پس دیگه از سیر تحولات آینده هوش مصنوعی در جهان،
آره میتونیم اینو بیاریم چون یه مقدار کاربردی تره.
اگه تجربه
نداره من یه بیت شعر حافظم میخوام بخونم. در من دیروز تفعلی زدم به حافظ، خیلی بامزه در اومد، گفتم که شاید حالا به درد این داستانم بخوره. ای در سیل فنا بنیاد هستی برکند، چون تو را نوح هست کشتیبان، ز توفان
غم مخور.
اینو تو برنامه بگیم دیگه. آره
بله.
ما حدودا، من فقط سریع بگم که انگلیسی ترجیح نگیم، اگه میگی فارسیش هم بگو.
باشه چشم.
برندای ایرانی رو اسم میتونیم ببریم.
یه نکته دیگه هم این که تو 5 دقیقه اول صحبت، تو 5 دقیقه آخر صحبت شما نشستی ولی حضور نداری.
آره ما صحبت میکنیم بعد میام سراغ شما. آره
خب باشه،
من فکر کنم 40 دقیقه صحبت کن. بریم.
خب خیلی خوش اومدید به هوشیار. خدا قوت میگم بهتون. هنوز توان صحبت دارین آقای سروری، آقای بزرگ؟
بله ما.
آره ما تو سنای جوونی مشکلاتی که شما حس میکنید و الان راجبش دغدغه دارید و نداریم.
آره آره ببین،
شما یک 20 سالی هست اون سن و گذراندین آقای بزرگ.
پس چرا ما چنین دغدغه‌ش؟ آره شان شما چنین دغدغه‌ای دارید؟
قهوه فکرم تأثیر نداره.
کی هست؟
دشمن. آره
خب اما اگر که آره انرژی خوبی دارید و خسته نیستید، ضبط بعدیمون رو شروع کنیم و این برنامه هوشیار که موضوعش سیر تحولات و آینده هوش مصنوعی در جهانه.
نه الان میزین که عوض شد دیگه.
آره ما موضوعمون اون بود ولی گفتیم که بریم سراغ تاباوری کسب و کار و بقای کسب و کار، که حالا از تبلیغات میتونه باشه، دورکاری میتونه باشه.
چی شد موضوع رو عوض کردیم؟
یکم جزئی ترش کردیم، اختصاصی ترش کردیم. آره
عالیه.
موضوع کلی.
آره. خب پس راجع به این تاباوری قبل از اینکه با مهمانم،
در واقع تاباوری و استفاده از هوش مصنوعی در افزایش تاباوری منظوره.
آره دیگه.
خب حالا که تا آوردید و خسته نیستید و میتونین ادامه بدین راجع به همین موضوع یک چکیده ای لطفا در ابتدا بگید تا بریم سراغ گفتگومون با آقای امیر حسین صقت‌الاسلامی که مهمان امروز هستن.
بله. آقای بزرگ مهمیه به خصوص این روزها که شرکت ها و مجموعه ها باید تاب‌آور باشن تا بقا داشته باشیم. ما این شرایط رو تقریبا هر چند سال یک بار داریم، از 98 کرونا 1401 و باز الان، و فکر میکنم خیلی مهمه که هم دید مدیر عامل، مدیران ارشد، هیئت مدیره شرکت ها به این شکل باشه. اشاره به استارتاپ هم بکنیم، به هر حال اون کوچولوترن و شاید آسیب پذیرتر باشن. شما چطور میبینید تاب‌آوری و بقا رو؟
راستش یه جمله مهمی وجود داره، میگه در طول تاریخ گونه های باهوشتر یا قوی تر باقی نموندن، گونه هایی تونستند در واقع بقا پیدا کنند که تاب‌آوری بیشتر و قابلیت تحمل تغییر رو و انتباق با تغییر رو داشت.
مثل دایناسورا دیگه که نتونستن و
بله من تو کلاس‌های تحول دیجیتال و بخش هوشمندسازی و استفاده از هوش مصنوعی مولد وقتی ازم میپرسن چرا باید الان به سمت این موضوع بریم، میگم چون میمیرید، یعنی کسب و کارتون میمیره اگه این کار رو نکنید. بنابراین این یک انتخاب نیست اصلاً، این یک اجباره که در طول تاریخ هم وجود داره. برای همین هم هستش که حالا فارغ از شرایطی که چه از لحاظ اقتصادی چه اتفاقات اخیر رخ داده، یکی از مهمترین ویژگی‌های مدیریتی اینه که چگونه با تصمیمات درست تاب‌آوری سازمان رو یعنی تاب‌آوری تک تک افراد سازمان و خدمات سازمان رو افزایش بدیم. و یا نه اتفاقاتی مثل حمله سایبری یا مثلا اتفاقاتی مثل چالش‌های امنیتی یا سایر چالش‌های اقتصادی که ما همیشه خدا باش روبرو هستیم، اینکه اگر این چالش‌ها افزایش پیدا کنه ما چگونه باید تاب‌آورتر سازمان رو مدیریت کنیم و چگونه تاب‌آوری رو در سطح سازمان در واقع تسری بدیم، موضوع مهمی به خودی خود هست. حالا در این برنامه ما به یک وجهی از این میخواییم بپردازیم و اون اینه که چگونه هوش مصنوعی مولد میتونه کمک کنه به این که مدیرانمون تصمیمات تاب‌آورانه بهتری بگیرن و چگونه بهتر این تاب‌آوری رو در سطح سازمان بتونن تسری بدن.
دقیقا. مهمونی هم که انتخاب کردیم حالا هم متخصص هک رشته که حالا حتما باش صحبت کنیم در این حوزه، و همین که الان مشاور هوش مصنوعی یه مجموعه دارویی هست و هم در حوزه تلکام و صنعت ارتباطات هم
مخابرات،
بله مخابرات و ارتباطات هم کار میکنه و به نظرم تجربه خوبی میتونه داشته.
خب خیلی عالی، خیلی عالی.
آقای صقت‌الاسلامی هم منتظره که گفتگو رو باهاشون شروع بکنیم. فقط یک اشاره به هک رشد کردیم.
بله.
یک توضیح مختصر راجع بهش بدین لطفا تا بریم برای گفتگو با آقای صقت‌الاسلامی. ممنونم.
بله اتفاقا من می‌خواستم اینو حالا مهمونمون بگه، ولی خب ما هک‌های مختلفی داریم. این هک در واقع هکیه که منجر به فروش بیشتر و رشد بیشتر و توسعه کسب و کار میشه. آقای بزرگمهر.
بله. هک رشد در واقع اگه ما یه تعریفی ازش بخوایم بدیم، ما قبلا در تیم‌های فنی یا مدیران پروژه بیشتر به تولید و ایجاد
یکم از میکروفون لطفا فاصله بگیریم، پیتون میزنه.
الان خوبه؟ ما در مدیران پروژه یا در واقع تیم‌های بیشتر از جنس تیم‌های فنی و تولید سامانه‌ها و سیستم‌ها و این‌ها استفاده می‌کردیم. امروز با نگاه متدولوژی به اسم سیف SAF بزرگ و ای کوچیک، میگه که اینجا باید به سمت اجایل ریل تیم‌ها یا در واقع تیم‌های چابک کسب و کار بریم که یک عضو یک نقش بسیار مهم در این‌ها اینه که چقدر این سرویس هایی که ارائه میشه با سرعت ویروسی و فراگیر بسیار با جهش میتونه زینفعان و مشتریان بیشتری پیدا کنه. به اون فردی که این جهش رو در استفاده یا فروش اون خدمت یا سرویس به عهده داره معمولا مدیر یا مسئول یا کارشناس هک رشد گفته میشه.
خیلی خوب توضیح دادید. فقط آقای بزرگ‌مهری با ترجمه که شما مترجمه همزمان هم دارید دیگه خودتون لطفا واژه های
رعایت کنید وگرنه من مجبور میشم بیام
کدومو الان کدومو ترجمه نکردم.
چند بار تیم گفتید
گروه
وقتی واژه
درست
دیگه تیم خیلی جا افتاده.
آره ولی باش الان تیم استقلال رو میگن گروه استقلال
واژه های فارسی رو جا بندازید
دیگه خانم صادقیان خیلی
یعنی میخوام بگم تیم ملی رو میگن الان گروه ملی
بهتره که بگم
در حال از این مترجم همزمان برمیاد
دیگه تیم دیگه خیلی ولی فارسی شده.
خب آقای سنت‌الاسلامی هم منتظره و بریم گفتگو رو با ایشون شروع کنیم.
سلام علیکم، خیلی خوش اومدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما. خیلی خوشبخت و خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان عزیزتون هستم.
برای ما هم همینطور.
سلامت باشید. بنده امیرحسین سقط‌الاسلامی هستم، نرم افزار خوندم و بعدش MBA دانشگاه تهران و الان
دوره مدیریت کسب و کار یا MBA
مترجم همزمان اینه.
بله و همکنون در اصل توی یک مجموعه تلکام
مخابرات
بله مشاور هوش مصنوعی هستم و یک مجموعه داروسازی مدیر نوآوری هستم. الان در خدمت شما هستم.
همه شما گم هک رشد و حالا تعریف
بله
آقای بزرگ‌مهری بود ولی خودتون
بله درود بر شما. تعریف جناب بزرگ‌مهری از جنس کاربردی و عملیاتی بود. یکم حالا اون اوایل که شروع میکردیم تولید محتوا سال تقریبا 94-95 گفتیم یه تعریفی بذاریم که خیلی ساده بتونیم مفهومو برسونیم چون تو ابعاد مختلف کسب و کار ازش میشه استفاده کرد. یعنی هک رشد یعنی که چجوری در کوتاه‌ترین زمان ممکن با کمترین پول ممکن بیشترین رشد تو درآمد یا مشتریانمون ایجاد بکنیم. این خب یه نگاه دیگه، یک نوع بازاریابی هک رشد. در اصل بازاریاب هک رشد کسیه که سه تا قابلیت داره: داده ها رو میفهمه، بازاریابی رو متوجه میشه، کریتیو مارکتینگ به یا بازاریابی خلاقانه متوجه میشه و از اون سمت میتونه اتوماسیون انجام بده، میتونه
خودکارسازی
انجام بده. دنبال واژه فارسیش میگشتم. و این سه تا کار رو با هم میتونه انجام بده و ببخشید توسعه دهنده هم هست همزمان. یعنی توی استارتاپ ها یا شرکت های نوآور کاری که انجام خیلی سخته همزمان. من همه این رو بخواهم ترجم کنم.
شما راحت بشید. آره.
شما
مترجم همزمان
هرزی که لازم بود شما اشاره کنم.
خیلی مثل تیم خانم صادقیان نشه.
تو شرکت های نوآور در اصل اینها کسایی هستن که اصطلاحاً توسعه دهنده هم باید باشن. یعنی یک سری از مفاهیم توسعه دهندگی یا دیولپمنت محصولات نرم افزاری رو هم باید بلد باشن. ولی تو شرکتایی که فنیان باید اصطلاحاً تکنیکال و فنی اون رشته باشن تا بفهمن که چجوری میتونن هک رشد انجام بدن.
خیلی جدید هم میرسه هم تو دنیا.
سال 2010 اولین بار ازش استفاده شد توسط آقای شانلیس
15 سال.
بله که اتفاقی که افتاد این بود که اومد با یک سری از تکنیکا یه کاری انجام داد که هزینه جذب کاربرای جدید رو بسیار آورد پایین. اون موقع هر کاربر پولی که می‌خواستن بیارن تو دراپ باکس $120 تقریبا هزینه‌اش بود. ولی
دراپ باکسی که یه همبنیان‌گذار ایرانیه دیگه، آرش.
بله آرش فردوس. و یک روش درست کرد که مثلا بهش میگن گیمیفاید ریفرال پروگرام یا برنامه معرفی به دوستان بازی بارسازی شده. خیلی
شوک ترجمه کردی.
آره. و
گیمیفیکیشن کلا بازی وار شدن.
بله دقیقاً پیشنهادی که ما دادیم توی درس مجموعه باشگاه گیمیفیکیشن به انجمن این بود که کلمه بازی بارسازی رو این معادل در نظر بگیرن. عرضم خدمتتون که این کاری که انجام داد آقای شانریسکو، حالا یه اسم براش بذاریم و اسمش شد بحث گروس هکینگ یا هک رشد. و کلمه هک میاد در زبان انگلیسی دو تا معنا میده، یکی معنای شکستن و تخریب شدن و نفوذ کردن میده که معنی منفیشه، یک معنای مثبت هم داره که معنای میانبر زدن میده،
جهش، میانبر جهشیه.
بله، یعنی به جایی که مثلا شما 3 سال طول بکشه به درآمد برسی، توی 6 ماه به اون برسی. کلمات دیگه‌ای که تو زبان انگلیسی هست مثل لایف هک 1990 تقریبا استفاده شد، که اصلا یک مجله معروف هست تو دنیا به نام لایف هکر که ربطی به اون کلمه اصلی نداره، توزیع تکنولوژی بیشتر تولید محتوا میکنه، ولی داستان این بود که لایف هک یا هک زندگی به معنی این بود که چجوری ما کمتر بخوابیم، بیشتر کارآمدتر باشیم، سر حال تر باشیم. دقیقاً
یه جوری بخوریم چیزی نخوریم. یه توضیح مهم اینجا بدم کنار فرمایشاتی که بسیارم درست بود. واقعیت اینه که ما در هک رشد اون بحث دیستراپتیو یا برافکن بودن این جهشه، یا اینکه این جهش باید یک تأثیر نمایی داشته باشه، تمایز هک رشد با بهبودهای دیگه‌ای که در حوزه بازاریابی وجود داره.
بله،
بریم سراغ موضوع خودمون آقا بقا و تاباوری. بله. من آقای بزرگمهری یکم اولش گفتیم ولی
دوستان. بله بله بله. عرضم به خدمتتون که من یه مثال میزنم خدمتتون. تو این شرکت داروسازی که بنده در خدمتتون هستم به عنوان بخش نوآوری، اومدن 3 تا بخش در نظر گرفتن. یعنی یک حالت عادی که قبل از این اتفاقات حمله به ایران اتفاق افتاده و مثل شرایط عادی تولید داره ادامه پیدا میکنه. اگر یه مقدار شرایط سخت‌تر شد، یک سناریو دومی در نظر گرفتن و سناریو سوم هم بدترین حالت ممکن رو در نظر گرفتن. یعنی 3 تا حالت برای تولید و توزیع محصولاتشون در نظر گرفتن.
این معمولا تو هیئت مدیره تصویب میشه.
بله بله بله، تو هیئت مدیره تصویب میشه و خب برای پیشنهاد این هم از هوش مصنوعی استفاده کردن. یعنی اینکه آقا کدومی که محصولاتمون هم حاشیه سود بهتری داره، هم تقاضای بیشتری داره و هم نیازمند بازاریابی کمتری، فشار بازاریابی کمتری داره و راحت‌تر توی بازار میشینه.
یعنی کمتر هم تبلیغ کنیم
بفروشه.
آره بفروش‌تره. و اتفاقی که میفته اینه که وقتی که ما تو اون بدترین شرایط میایم این رو نگاه میکنیم، میگیم که ما یه درصدی رو بعد برای تیم فروش و تیم توزیع اینا در نظر میگرفتیم، اون درصد رو حالا میتونیم کمتر کنیم و حاشیه سود رو بزرگتر بکنیم. این نگاهی هستش که حالا حداقل توی تولید خیلی از شرکت‌ها میتونن که چند محصولی هستن توی فضای کسب و کار خودشون در از این رو لحاظ بکنن و تمرکز کنن رو اونی که اصطلاحاً حاشیه سود بیشتری داره و
بفروشتره.
بفروشتره و
طبیعیه دیگه، اغلب کسب و کارها
بله.
البته حوزه دارو یه سری وظایف هم داره که
اونو تو شرایط سوم در نظر گرفتن. یعنی اگر که رسیدیم خدای نکرده به فضایی که خود سازمان غذا دارو وارد این عرصه شد و گفته شما این چیزها رو باید تولید کنین، تو شرایطی که برای جنگ تحمیلی هم برای ما اتفاق افتاد، بله، شرکت‌های دارویی رو موظف کردن که
یا تو پاندمی کرونا.
بله، بله، دوران کرونا هم اتفاق افتاد دقیقاً.
بله.
و اون دیگه شرایطش فرق می‌کنه، دیگه خارج از کنترل عادیه. ولی عرض بنده اینه که اولین چیزی که صاحبین کسب و کار بهش فکر می‌کنن اینه که آقا بذار یکم تعدیل نیرو بکنیم ببینیم چی میشه. حالا یه تعدیل نیروی بکنیم ببینیم حالا بعدن چی میشه. در صورتی که به نظر من یکی از مهمترین سرمایه های هر شرکت و مجموعه ای نیروی انسانی اون مجموعه هست. کلی هزینه اتفاق افتاده برای جذب اون آدم، کلی هزینه اتفاق افتاده برای آموزش اون آدم، برای اینکه تیم بشه با بچه‌های شرکت و هر کدوم از اون آدم‌ها از تو مجموعه شما حذف بشن، قطعاً تأثیر عجیب غریبی داره.
تأثیر روحی هم داره دیگه. وقتی تو ببینی همکارت اخراج شده،
دقیقاً تأثیر منفی داره، میگه نکنه
من برند کارفرمایی اونجا و اینکه تو بتونی نیروی جایگزینم بیاری تأثیر داره.
دقیقاً میگه من بیام جایی که
اینقدر بی‌ثباته.
دقیقاً. پس این نکته به نظرم خوبه بهش توجه بشه. حالا ممکنه که توی برنامه‌های توسعه در نظر بگیریم مثلا قراره یک شرکت کوچیکی تا انتهای سال 10 تا نیرو قرار بوده در از استخدام بکنه. خب توی این فرآیند میتونه بگه خب من نه 10 تا نیرو استخدام نمی کنم، 5 تا نیرو استخدام میکنم، ولی 5 تا نیرو استخدام میکنم که مهارت هوش مصنوعی دارد. یعنی مثلا همین الان برای طراحی استراتژی های استراتژی که دیگه فارسی ان شاء الله میشود باشد راهبرد، برای راهبرد
اینجا فارسی خوب میشه آقای آقا خود ثقت الاسلامی الان فارسی نیست.
ثقت الاسلامی یک برای اینکه بدونی ثقت الاسلام یک سطح حوزوی محسوب میشه.
بله دقیقاً،
یعنی جزء اولین سطح ها ثقت الاسلامه.
بله بله ارتقا پیدا
کنید. چه چیزی
از شما ندونی خودشون. آره
آخه من واقعا ثقت الاسلامم، جدی میگم.
آره رفتی شما گرفتی.
آره حوزه علمی یه چیزه به این علت میدونم.
عرضم به خدمتتون که این نگاه رو به نظرم میتونید داشته باشیم. الان کلی ابزار فارسی داریم که اصلا دوستان میتونن سرچ بکنن، مثلا خدمات جستجو کنن، خدمات بازاریابی دیجیتال، استفاده از هوش مصنوعی در خدمات بازاریابی دیجیتال و کلی سایت میاد که به شما پرامپت ها یا دستورهایی رو معرفی میکنن.
پرسش ها جایگزین پرامپت شد بیشتر.
پرسش و اعلان
آخه اعلان درست نیست. واقعیت پرامپت چیه؟
آره دیگه
اعلان بود قبلا،
الان دیگه
یعنی زمان حالا ماها اول. در واقع ما با کامنت پرامپت یعنی محل اعلان سوال یا جواب رو در واقع میگفتن. امروز که داریم راجع به پرامپت صحبت میکنیم دقیقا مفهوم پرسیدن رو در بر داره.
فرنگستان یعنی گفت پرسش
نه هنوز آها. که آره فرنگستان که هنوز معادل مناسبی براش پیدا نکرده،
دیر اقدام میکنه، یعنی آره پرامپت جا میفته دیگه.
بعدیش اینه که ما همیشه مثل قوس قزحیم. آره. مثل رنگین کمونیم، اول بارون میاد خیس میشیم، بعدش که بارون تموم شد آفتاب میاد و رنگین کمون. حالا از این بگذریم. ولی بیشتر پرسش.
بله بله، حالا طبق فرمایشات شما یه سری رشته‌های جدیدم الان
مهندسی پرامپت هست. بله.
دقیقاً پرامپت انجینیرینگ مهندسی پرامپت هست که دوره‌های 50 ساعته 100 ساعته هست که اصلا طبق چه قالب‌هایی ما با در از مدل‌های زبانی صحبت بکنیم که جواب‌های بهتری بتونیم ازشون بگیریم.
الان من تو خیلی از بانک‌ها اینو دارم درس میدم.
خیلی عالی. درود بر شما. متأ یه نکته‌ای که وجود داره این که هر چقدر این ورژن‌های حالا ما بگیم
نگارش‌ها چت جی پی تی‌های
چت جی پی تی، مدل های دیپ سیک، مدل های دیگه مثل
کوئن،
بله کوئن،
پرپلکسیتی،
علی بابا هست و اینا، هر چقدر پیشرفت میکنه اینا انگار کمتر به نوشتن فرمت ها و چارچوب های پرامپت احتیاجی دارن.
یعنی شغلیه که شاید بیاد و زود بره،
ممکنه.
حالا من اینجا میخوام یه تست آزمونی رو که همین دو سه روز قبل انجام دادم توضیح بدم، برای اینکه میخوام بگم که در هر صورت پرامپت انجینیرینگ یا نحوه مهندسی درست سوال چقدر اهمیت داره. یکی از بحثایی که روی حوزه پرامپت مطرح هستش اینه که شما یه رولی به خودتون، یعنی یه نقشی به خودتون بدید، یه نقشی به اون کسی که این چیز رو میخواید بهش ارائه بدید بدید مخاطبش. و مخاطبتون و هدفتون رو بدید و چین آف تاوت، این که بتونید مرحله مرحله بتونید به هوش مصنوعی بگید چیکار کنید.
جایدا خودش هم پیشنهاد میده میخوای این کارم بکنم.
نه اون هنوز چین آف تاوت محسوب نمیشه. اون در واقع مثل اینه که هوش مصنوعی بهت بگه چه کار دیگه ای میتونم برات بکنم. من در سوال مشخصی از 5 موتور هوش مصنوعی این سوال رو ابتداءً بدون این مراحل انجام دادم، بعد همین سوال رو دونه دونه اضافه کردم نقش‌ها رو. مثلا گفتم تو به عنوان یک متخصص پوست، اینجا بهش رول دادم یا نقش دادم، بعد گفتم من دانشم اینه برای این کاربرد میخوام، بعد گفتم برای این کاربرد میخوام یعنی هدفم اینه، بعد گفتم ابتدا هم اینجا چین آف تاوت گفتم که برو بررسی کن، فهرست کن، اولویت بندی کن و بعد به هم پیشنهاد کن. این جواب در هر یک المان یا در هر یک بخشی که از پرامپت نویسی درست و حرفه‌ای استفاده کردم بیشتر
نوع جواب و میزان عمق جوابو تغییر داد.
100%. حالا اگر موافق باشید، من یک برنامه ملی بود برای آموزش معلمین و مسئولین فرهنگی مدارس که اونجا بنده یک پیشنهادی داشتم براشون که این پرامپت ها و دستورات رو بیان یاد بگیرن. اگه موافق باشی من میتونم کوتاه در مورد اینها هم یه نکته ای بگم.
بله چرا نه.
5 تا در از فرمت یا قالب اصلی داره. قالب اولیه مدل RTF، همطور که شما فرمودین، آر اولش رول یا نقشه، تی بعدیش تسکه و اف آخرش هم فرمته. میگه که من به عنوان مدیر بازاریابی شرکت وظیفه ام اینه که راهبرد بازاریابی شرکت رو بنویسم و میخوام توی مدل، حالا بهش میگن گو تو مارکت استراتژی یا نحوه راهبرد ورود به بازار، حالا یه مقدار
ورود راهبردی به بازار،
به بازار برای من بنویس. شما وقتی این
شکلی و این گزارش رو میخوام به هیئت مدیره بدم.
حالا اون یه چیز دیگه است، این که بخوام به کی بدهمش اصلا یه مدل دیگه است. RTF میشه پس مدل اول. نقش ما بدونیم چیه، بدونیم کاره چیه و بدونیم فرمت خروجی که میخوایم بدیم چیه. مدل دوم مدل تگه. اولیش تسکه یا وظیفه چیه، دومی اکشنه،
اقدام چیه،
سومی هم گوله،
هدف.
میگیم
چیه؟
که ما یه وظیفه ای دارم، دوباره من یه مدیر بازاریابی ام، وظیفه‌م اینه که فروش شرکت رو ببرم بالا و طی فروش بعد این اتفاق بیفته که این محصول اون بیشتر از این بفروشه یا قراره که ما از این طریق بفروشیم و از اون سمت گولمون و هدفمون اینه که فروش اونو بتونیم 50% بیشتر کنیم. این تفاوتش با مدل اول اینه که هدفمون مشخصه. تو اولیه هدفمون مشخص نیست. تو مدل بعدی بی ای بی یا باب میگیم بیفور قبلش، افتر بعدش، بریج یا پل
و پل بین این دو.
میگیم که شرایط فعلی کسب و کار چیه، شرایطی که میخوایم بهش برسیم چیه و از این طریق میخوایم این رو انجام بدیم. تو بیا برای ما اینو طراحی کن. زمانیه که ما تسکمون نمیدونیم حتی چیه، نمیدونیم چه کاری باید بکنی، وظیفمون
و اقداماتی هم که باید انجام بدیم نمیدونیم،
حتی هدفمون هم نمیدونیم، فقط شرایط ایدئال رو میدونیم چیه. این میشه باب. مدل بعدی یا مدل چهارم مدل کیره، میشه کانتکست یا مفهوم، اکشن یا
اقدام،
ریزالت یا نتیجه و اگزمپل. این دیگه بیشترین چیز رو ما میدونیم. مثال میگیم که ببین نگاه کن رقیبمون این کار کرده، خب مفهومی که میخوایم تولید کنیم یه تبلیغ شبیه این شرکته و از اون سمت اکشنی که قراره ایجاد کنه بیاد اصطلاحاً تاپ آف مایند یا
بالاتر از اون سطح فکری
قرار بگیره از اون چیزی که هست.
بله.
و نتیجهش هم اینه که مثلا میخوایم 30% برند اورنس یا آگاهی از برند رو بیشتر کنیم. زمانی که این چیزا رو میدونیم، حالا میتونیم از مدل کیر استفاده کنیم، یعنی همه اینا رو به ترتیب بنویسیم. مدل آخر یا مدل رایز مدلیه که رول رو داریم، نقش رو، اینپوت رو داریم، ورودی رو، استپ رو داریم، قدم ها رو و اکسپکتیشن هم داریم، توقعمون چیه. این اونجاییه که نمیدونیم خروجی دقیقاً چیه، یک حاله ای از اون تو ذهنمون هست ولی میدونیم ورودیمون چیه. میگیم آقا نگاه کن، ما 3 نیرو انسانی دارم، خب انقدر پول دارم، نقش منم اینه که مسئول بازاریابیم، قدمام هم اینه که مدیر عامل مشخص کرده، هیئت مدیره مشخص کرده، شما باید اولین کار رو انجام بدی، دوم این کار انجام بدی، ولی من نمیدونم چجوری باید انجام بدم، تو به من بگو که چجوری انجام بدم. این 5 تا مدل که من دوباره بخوام بگم، RTF رول مشخصه، تگ یا نقش مشخصه، تگ هدف مشخصه، باب قبل و بعد مشخصه، کیر در اصل مفهوم و کاری که باید انجام بشه مشخصه، دقیقا مثال هم داره. رایز تفاوتش اینه که یک حاله ای از چیزی که قرار اتفاق بیفته میدونیم، دقیقا باز نمیدونیم هدف چیه. این با این 5 مدل اگه بنویسیم خیلی با هم فرق کنم.
آره، غیر از این که این 5 تا مدل که مدل های استانداردیه که در ادبیات موضوع پرامپت، مهندسی پرامپت درس داده میشه، الان که دارم باهاش دون صحبت میکنم، مثلا اون اگه 100 نصیحت در رابطه با پرامپت نویسی یا مثلا موارد متشابه رو نگاه میکنی، یه سری الگوهای خلاقانه دیگه ای هم به اینها اضافه شده، نزدیک به چند هزار الگو که خود هوش مصنوعی به تکمیل پرامپت یا سوال پرسیدنت کمک میکنه و تعداد عناصر که در این مدل ها برای درک و اینکه به سادگی همه بتونن یادش بگیرن و بفهمنش